جن فرش. ببخشید. عرضم به محضرتون که روز 29 آبان 97 در محضر حکمت 25 نهج البلاغه هستیم و ضمناً امروز 12 ربیع الاول هست و به روایت مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف امروز روز میلاد مسعود مبارک نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که باز هم صلواتی از این باب عنایت بفرمایید. الله شما در محضر حکمت 25 ایم که حضرتشون فرمودن یا ابن آدم اذا رأیت ربک سبحانه یتابع علیک نعمه و انت تعصیه فاحذره. یا ابن آدم، ای فرزند آدم. از ابتدا اشاره دارن به حضرت آدم علیه السلام، چون در ادامه سخن از تعصیه هست، اسیان. گویا ارتباط این دو عبارت در این باشه که اساساً یکی از شاخصه های داستان آدم و ابلیس در قرآن کریم اینه که قرآن به تصویر می کشد که آدم و ابلیس از یه نظر با هم اشتراک داشتن، نافرمانی پروردگار. البته در همین جا یه تفاوت بزرگ هست، ابلیس نافرمانی کرد فرمان تشریعی و مولوی الهی را، اما آدم نافرمانی کرد فرمان ارشادی را. پس از این جهت تفاوت خب خیلی بزرگ هم هست، ولی خب بالاخره تو یه چیز مشترک بودن، اونم نافرمانی. و تفاوت این دو نفر و این دو موجود در این بود که آدم خطا کرد و توبه کرد، برگشت با گریه زیاد، با اشک زیاد، با توسل به خمسه طیبه، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه. ابلیس چیکار کرد؟ خطای خودش رو توجیه کرد، گو انا خیر من خلقتنی من نار خلقته من طین، یعنی اتفاقا برای معصیت خودش وجه هم تراشید. پس اینجا نه که در عبارت سخن از اسیانه، من اینجوری برداشت میکنم که چرا حضرت اینو با یبن آدم آغاز کردن، میتونه یه همچین ارتباطی موجود باشه. یعنی اگه شما فرزند آدمی، اگر هم اسیان و نافرمانی در زندگی رخ داد، برگرد دیگه، توجیهش نکن. نه یا بگو که خود اگه من گناهکارم چطور خدا اینقدر تازه به من نعمت داده. اتفاقا نعمت خدا میفهمیم که خدا با من خیلی هم رفیقه، تو من خیلی هم وضع خوبه. و اساسا معلوم میشه که اینایی که آقایون میگن گناه، گناه نیست. چون اگه اینا واقعا گناه بود و چوب داشت، من اینقدر وضعم خوب نبود، اینقدر ثروتمند نبودم، اینقدر خوب. پس این یه نکته. یبن آدم اذا رأیت ربک سبحانه یتابع علیک نعمه. رأیت ظاهرا رؤیت قلبی دیگه، یعنی فعل دو مفعولیه، رب مفعول اولشه و یتابع هم مفعول دوم و مبتدا خبر بوده دیگه، یعنی ربک یتابع، این اومده سرش ناسخ. سبحانه هم که جمله معترض است، لذا بین دو خط گذاشتیم. رب چیست؟ خیلی مهمه. رب رو در لغت معانی مختلف براش گفتن، از جمله این که قاموس المحیط میگه رب و کل شی مالک و مستحقه او صاحبه. ببینید مالک، صاحب، مستحق، سید، معانی مختلفی است که برای رب گفته شده. اما اون گوهر معنا چیه؟ از تحقیق، یعنی تو ربوبیت خیلی مهمه، ما هر روزم داریم رب العالمین میخونیم سوره حمد، ربوبیت مهمه. از تحقیق در گوهرش میگه که سوق و کل شیئن الى جهت الکمال، الى جهت الکمال و رفع النقائص به تخلیت و تحلیه. بالاخره یا او رو خالی میکنه از اوصاف منفی، یا او رو به حلیه صفات کمال آراسته میکنه. به هر حال او رو سوق میده به جهت کمال و رفع نقائص. اینو میگن رب. و چقدر مهمه که انسان باور کنه که خدا ربه. خیلی ها اینو باور نمیکنن، سالهام سوره حمد میخونن ولی باور نمیکنن خدا اون کسیست که اگر الان من اسیر این ابتلا و مشکل کرده، حتما داره در جهت یک کمال یا رفع نقصی من رو چکام کنه، سوق میده، حرکت میده. باور این معنا زندگی رو شیرین میکنه. نیاز نیست آدم عارف به اون معنام باشه. اگه فقط رب العالمین بودن تو زندگی ها و تو اعتقادات بیاد، خیلی چیزا آباده. در آیه 50 سوره طه هم ادعا شده، ادعای درستی هم هست که ربوبیت اونجا معرفی شده، چون فرعون از موسی علیه السلام پرسید که یعنی چی رب العالمین و رب یعنی چی اصلا مفهوم ربوبیت. حضرت باز فرمودن ربنا الذی، حفظن دوستان بخونن، اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، سپس اینطور نیست رو رها کنه، براش مسیر تعیین میکنه، رب مربی اینجوره. لذا این که میبینید ایشون سخن از جهت کمال و رفع نقائص و اینها داره، علتش این هستش که ربابه با ربوه، خود ربا از ربوه است دیگه، نمو رشد. ذات ربوتن سوره قرآن داره که یعنی زمین دارای بلندی، ربوه یعنی بلندی، رفعت. لذا در جهت کمال و در جهت رفع انسانه، در جهت رشد انسانه، یا رفع نقائص یعنی برداشتن نقائص. خب این میشه ربوبیت. اگر اون پروردگار تو که تو رو داره سوق میده به جهت کمال و رفع نقائص، اگر او رو اینگونه یافتی، که البته یه سبحانهو هم اینجا دارن حضرت، حالا گاهی روایات عز و جل دارن، گاهی سبحانهو دارن، این سبحانهو که اینجا جمله معترضه هست، خود سبحان الله رو قاموس معنا میکنه به اینکه ابرئ الله من السوء براءتن، ابرئ الله من السوء براءتن، این اصلا اصل معنای سبحان الله در قاموس المحیط. و از اون طرف ممکنه سوال پیش بیاد، خب با شنا چه ارتباطی داره که به شنا میگن سباحه، چه ربطی داره؟ این ظاهرا از تحقیق به دست بیاد، یعنی گوهر معنای سبحه عبارت است از الحرکتو فی مسیر الحق من دون انحراف و نقطه ضعف. شنا اینجوریه دیگه، یه عده میپرن تو آب دست و پا میزنن، یه عده نه، تو یک مسیر مشخصی تو آب بدون اینکه کج و کوله بشن و نقطه ضعفی باشه، با یک حرکات منظمی چیکار میکنن؟ آقا حرکت میکنن. یعنی گویا اصلا این سباحه و شنا هم از همین گرفته شده در این مفهومش. سبحان الله یعنی بدون پروردگار تو از هر عیب و نقصی چیه؟ مبراست. خیلی سبحان الله میگن به معناش دقت نمیکنن. سبحان الله که اینقدر مقام داره و ذکر مهمیه، علتش اینه خدا رو منزه میشمریم از هر عیب و نقصی، میگیم هیچ عیبی به خدا وارد نیست، هر عیبی وارده به کی وارده؟ به ما وارده. چون در ادامه حضرت میخوان سنت استدراج رو بفرمان، ممکنه یکی فکر بکنه که خب این چه سنتیه که من گناه کنم خدا هی نعمتشو بر من بیشتر بکنه بعدم یه هوی منو بیگیره؟ میگه نه، خدا رب همه کارش رو حساب و کتابه، در جهت کمال و رفع نقائص داره حرکت میکنه، ولی خدا سنت‌های مختلفی برای اداره آدم ها داره. یه جاهای انسان معصیت میکنه، آدم های خوب اینجوری هن دیگه، یه معصیت کرد خدا یه دونه میزنه پس کلش که برگرده اون راه خراف و نره، برگرده طرف خدا، آدم پس کلش میخوره به طور طبیعی برمیگرده دیگه. یه ده هستن که نه، هرچی پس کردنی میزنیم، پس اون آیه 21 سوره سجده است که فرمود به سلام، بله اولش یادم رفت، کلمه اولش، ولنزیغنهم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. این پس گردنی های خدا تو این دنیا برای اینه که طرف برگرده. حالا یه کسی هست راه خلافو میره، هر چی میزنی پس گردنش هم بر نمیگرده. آیات الهی هم هر چی نشونش میدی متذکر نمیشه. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. اونجا تو این آیه دیگه سخن کفر نیستا، که سوال حفظ موضوعی دیروز بود، بعضی نوشتن کفرو به آیاتنا، یا بعضی نوشتن کفرو و کذبو، نه اصلا توی آیه سخن کفر نی، طرف مؤمنه. ولی داره عصیان میکنه. و خدا آیات و نشانه هاشو هی میاره جلو چشمش، یا هی میزنه پس گردنش که برگرده طرف خدا، از عصیان دست برداره، بر نمیداره. این میشه تکذیب آیات الهی. اون وقت مشمول یه سنت دیگه این میشه. خدا میگه بابا همه دنیا و مافیها برای این بود که کیو ببینی، همه اینا آیت و نشانه من بود. حالا که آیه رو آیه نمیبینی، یعنی به سوی من بر نمیگردی، خب بذار همین نعمات رو دیگه از آیه بودن خارج میشه، میشه نعمت. همین نعمات رو، همین انعام و به صلاح دامها و اینجور چیزا که اینم از همین ریشه هست، همین چیزا رو بهت میدم، همین وسیله نقلیه و ماشین و انعام و اینا رو بهت میدم، برو دلت با همینو خوش باشه. ولی بدون تو یه نقطه‌ای میگیرمت بغتتن. پس فعلا چون دیگه بر نمیگردی مشمول سنت استدراجی. پس معلومه خدا هیچ عیب و نقصی نداره، همه برنامه‌ها و تدبیرهاش درست. یتابع علیک نعمه آیون تابعه علیه رو مسواه المنیر معنا کرده وافقه مسواه المنیر. اگر دیدی که خدای متعال و یتابعه مضارعه، تأسیه هم مضارعه، لذا تو ترجمه ها پیوسته و استمرار رو هم آوردن به درستی. اگر دیدی خدای متعال نعمش بر تو موافق بود و موافق شد، موافق کرد نعمش رو بر تو، یعنی دیدی قشنگ اون چیزایی که میخوای از نعمات همه به سمت تو سرازیره، بچه خواستی خدا داد، خونه خواستی داد، ماشین خواستی داد، همه چیز طبق روال داره میره جلو اونجوری که شما میخوای. اما در حالی که و انت تعصیه، اسیان چیه؟ اسیان رو معنا کردن در لغت به خلاف الطاعه، بله اینو مقاییس میگه، و گوهر معناش هم ظاهرا همینه که از تحقیق میگه که ما یقابل الاتباع. اما یه نکته ای رو مصباح المنیر توجه بهش میده که تو گوهر بیشتر به ما کمک میکنه. میگه اصل عبد مولا، اصلا این ماده رو با عبد مولا میاره، یعنی توی اسیان، و بعد ترجمهش هم نمیکنه، ولی به این نکته مهم توجه میده که اسیان جاییست که یه سرش عبد، یه سرش چیه؟ مولا. یعنی عدم اتباع و عدم طاعت از ناحیه عبد نسبت به مولاست، که حالا البته تو خود طاعت هم به نوعی این خابیده. پس نگاه درش تو اینه، شما نافرمانی مولا رو کردی. میدونی چی کار کردی؟ نافرمانی مولا رو کردی. در حالی که تو نافرمانی مولا رو میکنی، فحذره، حذر معناش چیه؟ حذر الشیعه. درسته که مصباح المنیر معنا میکنه به خافهو، اما التحقیق میگه که معناش تحرز ناشی از خوف. تحرز یعنی همون پرهیز، و میبینید دیگه حذر با حرز اشتقاق اکبر داره، اینجا از تحقیق اینجوری استفاده کرده. محضر شما عرض بکنم، آدم یه موقع یه چیزی پرهیز میکنه چون خوشش نمیاد، بدش میاد، ولی نه، اون تحرز ناشی از خوف رو بهش میگن چی؟ حذر. فحذرهو یعنی بترس و پرهیز کن از خدا. از خدا که پرهیز نمیکنن، از خدا هم که نمیترسن، از خدای رحمان و رحیم. پس مشخصه که مراد چیه؟ از اون عذابی که در سنت استدراجه بترس. تو استدراج درجه درجه، عزیزان مستحضرن دیگه، استدراج دقیق باید معنا کرد. استدراج سخنش از درجه درجه است، نه درکه درکه. سخن از درکات سقوط نیست، سخن از درجات صعوده. عنایت داری، یه درجه داریم که در بهش درجات داره، اما جهنم درکات داره. درجه درجه تو نعمت میبره بالا، نردبون میذاره میگه برو بالا، یه لحظه نردبون از زیر پا میکشه این با مخ میخوره زمین، اخذناهم بغتتن، یه دفعه میگیره طرف، این میشه استدراج. از این که اون عذاب استدراجی رو اسیرش بشی، از اون بترس. در نتیجه ای فرزند آدم، راه آدم رو بپیما، ای یه وقت نافرمانی و اسیانم کردی و عصا آدم و ربه فغوا، آیه قرآنه، اگر یه وقت راه اسیان رفتی، دیگه توجیه نکن بگو اگه من دارم گناه میکنم چطور انقدر نعمت به سمت من سرازیره. نه، بدون این یکی از به اصطلاح سنت های پروردگار سبحانه، یعنی اونی که داره تو رو میپرورونه و درستم میپرورونه و میخواد تو رو سوق بده به جهت کمال، اما تو نمیخوای به کمال مثبت برسی، میخوای به منفی برسی، میگه خب حالا همینم که پس داری میری ته جهنم، خب بذار اینجا تو همین دنیا قاقالیل دنیا رو بهت بدیم حداقل دیگه این بی بهره نباشی. او که سنت هاش همه درسته و بری از هر عیب و نقصی است، اگر دیدی موافقت میکند و موافق میآورد نعمت هاش رو بر تو و نازل میکنه بر تو این نعمت ها رو، در حالی که تو داری معصیتش میکنی و گناه میکنی، از اون اخذناهم بغتتنش بترس و بر حذر باش. به هر حال توی روایات اهل بیت علیهم السلام نسبت به مقوله گناه و معصیت توجه ویژه داده شده. دین آمده که معصیت نباشه، ولی خب بشر رو چه میشود کرد که دائما به یه بهانه‌ای میخواد از زیر بار گناه نکردن فرار کنه. گاه قیامت رو انکار میکنه، بل یرید الانسان لیفجر امامه هو یسأل ایان یوم القیامه، گاهی هم نه، میگه قیامت باشه ولی قیامت کارگر نباشه، یه قیامتی باشه که لن تمسن النار الا ایاما معدوده باشه، اگر ما رو بریم جهنم چند روزی، یه قیامتی باشه تو شفاعت خیلی برجسته باشه، خیلی به حدی که دیگه هممون بهش، یا نه اصلا یه روزایی رو ما بگیم رفع القلمه، یه روزایی رو بگیم رفع القلمه، آقا در این روز چون اهل بیت خیلی شادن گفتن چی؟ شما هر کاری بخواید برید بکنید برید بکنید، این روز شما آزادید، اصلا معصیت درش نوشته نمیشه. به انواع مختلف چی؟ میخوان به مناسبت ایام گفتم اینم اشاره بشه، به یه بهانه‌ای میخوان بالاخره راه گناه کردن رو چیکار کنن؟ باز کنن، حالا که ائمه آمدن که گناه نباشه. چرا؟ چون گناه خراب کردن هم دنیاست هم آخرت، هر جفتشو به آتیش میکشه. انشاءالله خدای متعال توفیق ترک معصیت رو به احسن وجه به هممون عنایت کنه تا آخر عمر به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.